به دشمن کامی.
شبهای زیادی در محضر شما به قصه گویی پرداخته و موجب سرور شما فراهم نمودم، ولی امشب افسانه حقیقی به سمع شما خواهم رساند.
این قصه از کجاست؟
در خانه ما اتفاق افتاد و موجب حیرت همگان شد.
تو نیز شاهد ماجرا بودی؟
همسر جوانی بودم که پدرش مردی متدین و پرهیزکار بود. هنگام مرگش پسرش را کنار خود نشانید و با او به نصیحت پرداخت.
تا کی میخواهی مرا نصیحت کنی؟
میترسم که از دنیا بروم و تو همچنان خام و بی تجربه بمانی.
من و اهل خانه هم با کار و تلاش زندگی ساده ای داریم.
خداوند بزرگ مرا نعمت و ثروتی داده که با رنج و زحمت به دست آوردم.
من چشم داشتی به اموال شما ندارم.
چند سباهی زنده ام و پس از آن به تو خواهد رسید.
خداوند شما رو عمر دهد پدر، خود از آن بهره مند شوید.
این ثروت آسان به تو میرسد و میخواهم که قدر آن بدانیم.
پدر، از چه چیزی بیم داری؟
ثروت زیاد باعث می شود تا رفیقان گرد تو آیند و به خاطر اموالت تو را تعریف کنند. آنگاه با آنها به عیش و نوش بپردازی.
خود را آزار نده پدر.
باید که این اموال را به خوبی نگهداری و صرف زندگیت کنی.
زوجه من زنی عاقل و با سیاست است. نمی گذارد ارثیه پدری را به باد دهم.
تو می باید از رفیقان نااهل دوری کنی.
پدر، تو که نمی دانی فردا چه پیش می آید.
نگران تو هستم.
به زندگی و سلامت خود فکر کن.
تا کنون به مرگ نیندیشیده بودم، آنطور که امروز احساس می کنم.
مرگ و زنده ماندن در اختیار خداوند است، ما را در آن اختیاری نیست.
شنیدن پندهایم آزارت می دهد؟
آری پدر، آری.
قصد و نیت من فقط نصیحت نیست، درس زندگی است.
مرا جوانی خام و بی تجربه می دانی که پس از تو اموالت را تلف می کنم.
هر چه می خواهی بکن، فقط به چند نکته توجه کن.
پدر جان، بنشین و بگو.
پس از من هر چه می خواهی بکن، هر اموالی را که خواستی بفروش و هر گونه خواهی خرج کن. فقط از تو میخواهم این خانه را نفروشی.
دلیل این خواسته چیست؟
مرد بی خانه چون سفری بود بی دسته. اگر ثروت به باد دادی و به فلاکت افتادی، میدانم که دوستان و یارانت از تو کناره میگیرند و تنها میشوی.
خانه را نمیفروشم.
از تو میخواهم مرا بدنام نکنی و دست گدایی به سوی دیگران نبری.
پدر، مرا به فلاکت و گدایی هم کشاندی.
روزی که دستت از همه جا کوتاه شد و درمانده شدی، به خانه برو و آخرین توصیه من را به کار ببند.
چه کنم؟
در اتاق ریسمانی آویختم و یک کرسی زیران گذاشتم.
چه میگویی پدر؟
ریسمان را به گردنت بینداز و کرسی را از زیر پایت بردار.
خود را حلق‌آویز کنم؟
مردن به از زندگی با گدایی خوشحالی دشمنانت است.
گویا عقل در سر ندارد و هذیان میگوید.
دشمنان از بدبختی تو شاد میشوند و دوستان اندوهگین. قول بده به گفتهایم عمل میکنی و من میتوانم آسوده بمیرم.
چشم پدر، چشم. هر آنچه گفتی به کار میبندم.
نخواستم زوجت از صحبتهای من و تو آگاه شود.
من هم کلامی به زبان نمی آورم.
باشد که این راز بین من و تو مخفی بماند و نصیحتهایم در تو اثر کند.
پدر، مرا چگونه پنداشتی؟ باور داری پس از تو به معصیت و بدنامی کشیده خواهم شد؟
ترس از اطرافیانت دارم.
روزگار شباب و جوانی گذشت. من به خود و اهل خانه تعهد دارم. صبح تا شام برای لقمه نان کوشش می کنم.
ثروت باد آورده و رنج نکشیده به آسانی از دست می رود.
کوشش می کنم ثروت مانده از پدر را در راه تجارت و امر خیر به مصرف برسانم.
خداوند تو را حفظ کند.
پدر آنچنان شاد و مسرور شد که سر از پار نمی شناخت.
عاقبت پدر چه شد؟ مرد؟
به رحمت خدا رفت و پسر صاحب ثروتی بی شمار شد.
و ثروتش را به باد داد.
شبی دیگر بقیه این افسانه را خواهم گفت.
تو چه کردی؟
همانطور که پدرش گفته بود، دوستان و همنشینان گرد او را گرفتند و با پول باد آورده به عیش و نوش پرداختند. چند زمانی مرا هم فراموش کرده بود.
زندگی تو به سختی می‌گذشت؟
نه، ولی آنچنان هم نبود که رضایت داشته باشم.
با خانه پدری چه کرد؟
خانه را نگاه داشت تا روزی که به فلاکت و بیچارگی رسید.
افسانه خوب و دلنشینی بود.
برای من اما تلخ و اسفبار است. روزی که قرص نانی در خانه نداشتیم و او تصمیم گرفت به خانه پدری برود و وصیت پدرش را انجام دهد.
چگونه جرأت این کار را داشت؟
چشمان شما خسته است و اجازه می‌خواهم شبی دیگر به بقیه قصه بپردازم.
آخرین گفته پدرش چه بود؟
مردن به زیستن به دشمن کامی.
آن را که از پند و اندرز دیگران سر باز زند و بی اعتنا باشد، روزگار تنبیه سختی می کند.
روزی به خانه آمد و سخت برآشفته بود. دانستم که تنها مانده است و آرزوی مرگ می کند. شتابان عزم خانه پدر کرد و از خانه بیرون رفت.
یکه با تنها به آن خانه رفت؟
چشمانش کاسه خون بود. بیمان داشتم همون دم قالب تهی کند.
برای هر شخص شرایط سختی است.
کلمه ای با من صحبت نکرد تا اینکه
بنشین، بنشین و چوره ای آب بنوش. دستانت میرسد. با تو هستم.
دهانم به خوردن و آشامیدن باز نمی شود.
مرا با خود ببر.
نه نه نه، وصیت پدر است که تنها بروم و کار را تمام کنم.
کدام کار؟
هیچ مپرس و در خانه بمان تا بازگردم.
برگشتی در کار نیست.
تو از کجا می دانی وصیت پدر من چیست؟
شبی که دیر به خانه آمدی، هراسان و شتاب زده از زبان خودت شنیدم.
این آخرین وصیت پدر من است.
میخواهم آخرین لحظات در کنار تو باشم.
به شرطی که آرام باشی و مانع نشوی.
نباید با اشتباهات خود به اینجا میرسیدی.
کار از نکوهش و افسوس گذشته ولم کن.
پدر میدانه.
خاموش باش.
چگونه تو را از دست بدهم؟
گوش کن. ساکت. پس از من میتوانی خانه را بفروشی و زندگی کنی.
بدون تو
مردن بهتر از این زندگی است.
میتوانیم خانه را بفروشیم و به تجارت و کسب و کار بپردازیم.
وصیت پدر را چه کنم؟
روح پدر هم به این کار رضایت ندارد.
نه نه، من مصمم به اجرای وصیت او هستم. پدر به خوبی میدانست زندگی من به فلاکت و بیچارگی میرسد.
این کار مانع شر دارد، از گناهان کبیره است.
با سخنانت مرا پشیمان نکن زن.
خدایا خدایا خدایا، به تو پناه میبرم.
همه یه وسایل را فراهم و آماده کرده.
خدایا رنگ به چهره ندارد.
از تو میخواهم داخل اتاق نیایی و مرا ببخشی.
طاقت دیدن ندارم.
خدایا مرا ببخش. خدایا مرا ببخش. از همه میخواهم مرا حلال کنند. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا
به داخل اتاق نیا.
مگه چطور سخت فرو ریخت؟
به دینارهای سرخ نگاه کن، از میان سخت به زمین میرسن.
خدایا خدایا خدایا، شکرت شکرت.
این دینار و زرها آخرین کمک پدر است.
پدر میدانست و تو را به این خانه کشاد.
پدر میخواست به منتهای درماندگی و عجز برسم. مرگ را مقابل چشمانم ببینم. آن زمان به فریادم برسد و مرا نجات داد.
خدایا پدر دانا و دوراندیشی داشتی و قدرش ندانستی.
خداوند او را غریر نعمت کند.
میخوایی چه کنی؟
خانه یادگار پدر است. تصرفی در آن ندارم. با این سرمایه‌ای که از سقف فرو ریخت، دکانی میگیرم و به تجارت میپردازم.
امید که به گرد دوستان نروی.
عمر دوباره چنین فرصتی را نخواهد داد.
چند سالی است که با کار و کوشش زندگی خوبی داریم.
افسانه جذاب و پندآموزی بود.
افسانه‌ای که حقیقت داشت و مرا تا پای جان باختن برد.
تو چرا؟
چگونه بدون شوهر به زندگی ادامه می دادم؟
این افسانه پند و اندرزی بود برای کسانی که قدر و ارزش زندگی را نمی دانند و زمانی به خود می آیند که نیاز به چند قرص نان دارند.
اجازه می خواهم مرخص شوم.
آری، قدر زندگی و زنده بودن خود را بدانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هشدار مردم در قیام 15 خرداد، چهره مزبرانه محمد رضا شاه پهلوی که تا آن زمان تقصیرها را به گردن نخست وزیرانش می انداخت را افشا نمود و انقلابیون پس از آن بود که سرنگونی نظام سلطنتی را خواستار شدند. و اما بشنوید خاطراتی چند از شاهدان عینی واقعه 15 خرداد 1342.
های سید آقا هیئت عامل مسجد خاتم انبیا بود. این وقتی جلو شد کفن پوش کرد و خودشو این مرد سید اولاد پیغمبر حرکت کرد، مردان پوش سرش رفتن، خیلی زیاد رفتن.
از اونجا
ما بهش مرتبط که حرکت کنیم. تا آمدیم بیرون سر خیابون دیدیم که جمعیت رسید اینجا.
وقتی این خبر به ما رسید دست جمعی از اینجا به اتفاق مردم حرکت کردیم به سمت ورودی شهر که در اون موقع رودخونه ها و نهرا اونجا جریان داشت و امروز به نام میدان رازی مشهور هست. به اونجا رفتیم استقبال مردم کفن پوچی که وارد ورامین شده بودن.
اینجا نزدیک رودخانه ورامین با پیشوایی ها تلاقی کرد. وقتی تلاقی کردن همه شدن یه جمعیت.
یه عده از کارخونه به ما مخلوط شدن. من از اتوبوس از جلید آباد مسافر بودن پیشوا، از پیشوا مسافرها رو پیاده کردن، شیشه هام شکستن، مردان پیاده کردن، مردان پیاده کردن. من اومدم با خمتون با خالی اومدم به غلسین نرسیده. یه سری بچه های محمد آباد بودن کفن پوش بودن، اومدم دو مرتبه سوار کردم اومدم چون برامی
حرکت کردیم رفتیم به سمت شهر رو بریم به سمت تهران. حرکت کردیم رفتیم طرف چیز واقعرآباد. هر همینطور می رفتیم جمعیت خود به خود اضافه می شد. فرسید به جایی که بس سر کل کارخانوغن من نگاه کردم تو شهر رو هنوز از جمعیت از تو شهر کنده نشده بود.
همینطور حدود چندین هزار جمعیت که شاید ده 15,000 تا 20,000 جمعیت اون روز بود اینها حرکت کردن به سوی تهران پیاده.
ما آمدیم و مرحوم آقا من به شما شد که با ما بود و آمدیم رسیدیم اونجا. و وقتی رسیدیم اونجا مرحوم آقا این شما تو وسط میدان یک به اصطلاح سکوی بود لامپی زده بودن اونجا تکیه داد به اون سکو.
در اینجا عمامه خودشو به زمین کوبید و سه تا شعار یا حسین داد.
خدایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلا کجا ایده سبک روحان آشه پرنده در زمرغان هوایی پرنده در زمرغان هوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامی داشته 14 و 15 خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگ داشته یاد شهدای 15 خرداد اعلام نمود امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استانها و 900 شهر برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59مین سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهند رساند. این مراسم در تهران عصر روز یکشنبه 15 خرداد در جوار گلزار شهدای والا مقام یوم الله 15 خرداد بعد از سراح افسریه، میدان بسیج، بزرگراه امام رضا علیه السلام، بعد از میدان سامن الحجج یا میدان آقا نور سابق از ساعت 18 الی 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدرشناس تهران برگزار خواهد شد.
ده و 50 دقیقه از اینجا رادیو نمایش و نمایش کوتاه مسافر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مسافر.
چقدر خوشحالم که امروز شما رو تو مترو دیدم آقای کبیری.
منم خوشحال شدم حاجقا، اصلا باورم نمیشد شما رو تو مترو ببینم.
راستش از وقتی واکسنمو زدم خیالم یکم راحت شده، گهگاهی هم با اتوبوس و مترو میرم این ور اون ور. میبینی که دوتا هم ماسک زدم.
بله انشاءالله سلامت باشین.
شما هم سلامت باشین. خب به سلامتی کجا داری میری؟
راستش دارم میرم سمت خیابون انقلاب، میخوام یه تعداد کتاب بخرم.
به به، به سلامتی بازنشسته شدین و میخواین غذای روح رو تامین کنین، درسته؟
اون که اگه بشه عالیه، ولی راستش دیدم بچه های محل این روزا اوقات فراغتشون زیاده و به همین خاطرم سرشون رو با فضای مجازی و کارهای بیهوده گرم میکنن. گفتم چه بهتر برم کتابایی رو بخونم که باب میلشون باشه، بعدم اگه یه جایی رو پیدا کنم یه کتابخونه کوچیک را بندازم که بچه ها عضو بشن و بیان کتاب مورد علاقهشون رو به امانت بگیرن و ببرن مطالعه کنن.
به به، خدا خیرت بده.
راستش من سالها با بچه ها کار کردم حاجقا، روحیاتشون رو خوب میشناسم. میدونم اگه ذهن و فکرشون رو هدایت کنیم میتونن راهشون رو درست پیدا کنن و خدای نکرده بیراه نرن. و چقدر خوبه که بچه ها با کتاب راهشون رو پیدا کنه.
کاملا درست.
برای شما که بهتر میدونید.
آقا کبیری، کتاب روح و روان بچه‌ها رو صیقل.
دقیقاً.
حالا چند تا کتاب می‌خوای بخری؟
راستش فهرستی رو تهیه کردم که اگه بتونم امروز اونا رو می‌خرم. یکی دو ماهی هم هست که به دوستان و آشنایان و اهالی محل سپردم که اگه تو خونه کتابایی رو دارن که خوندن و دیگه به کارشون نمیان به من تحویل بدن تا به فهرست کتابای کتاب خونم اضافه کنم. خدا رو شکر همه هم خوب استقبال کردن و تا حالا 700-800 جلد کتاب جمع شده آجقا، ولی به ناچار اجالتن اونا رو گذاشتن تو زیر زمین خونم که خیلی کوچیکم هست البته، تا به امید خدا یه جایی رو پیدا کنیم و کتاب خونه رو چکار کنیم را بندازیم.
ای بابا، شنیدی میگن هیچ کار خدا بی حکمت نیست آقای کبیری؟
اون که بله، هر اتفاقی رو زمین میفته یه سرش به حکمت خدا وصله.
خب دیگه بر اساس همین حکمت شما امروز زحمت میکشی غروب قبل از اذان یه سر میای مسجد.
برای چه کاری؟
شما تشریف بیار، خدمتت عرض میکنم.
رو چشمم، حتما خدمت
چشمت بیار. حالا نظرتون چیه آقای کبیر؟
والا جاقا، من اینقدر ذوق زده شدم که زبونم پرد اومد.
خدا نکنه، ایشالله که زبونتون همیشه به حرف خوب و نظر خوب و کلام خوب باز بشه.
راستش وقتی امروز صبح تو مترو ازم خواستیم بیا مسجد، فکر کردم قراره به اتفاق بریم پیش یه خیری، نیکوکاری، کسی تا یه جایی رو به عنوان کتابخونه در اختیارمون بذاره. فکر نمی کردم میخواین یه چنین اتاقی رو تو خود مسجد در اختیارمون بذارین که تبدیل به کتابخونه بشه.
خب من دیدم کار شما خیره، قدم شما خیره، نیت شما خیره، گفتم منم به عنوان متولی این مسجد یه قدم خیر بردارم، اینجا رو در اختیار شما میذارم تا بشه کتابخونه. بچه‌های همین معلم عضو میشن و از کتاباش استفاده میکنن.
خیلی عالی آجاقا، برای کتاب خوندن و یاد گرفتن چه جایی بهتر از خونه خدا.
جناب کبیری، من میخوام با این کار با یه تیر دو نشونه بزنم. همین که بچه‌ها به جای فضای مجازی و کارهای بیهوده سرشون با کتاب گرم میشه، همین که از همین سن متوجه میشن که مسجد فقط جای نماز خوندن و عبادت نیست، هر کار خیری، هر کار انسانی، هر کار خداپسندانه‌ای رو میشه تو مسجد انجام داد.
بله، خدا عوض خیر بده بهتون.
سلامت باشی ان شاءالله. آقای کبیری،
جون دلم،
به چند تا از بچه‌ها سپردم که همراه شما بیان خونه‌تون و کتابا رو از زیر زمین خونه‌تون بیارن اینجا. خودم حقیقتش دیسک کمر دارم.
عجب.
ولی ماشینم تا هر وقت که بخواین در اختیار شماست.
دستتون درد نکنه. اتفاقا امروز که رفتم خیابون انقلاب، یکی از کتاب فروشا گفت چند تا قفسه کتاب برای فروش داره. با اجازهتون اون قفسه ها رو هم خریدم، چون قیمتشون خیلی مناسب بود. ولی گفتم فعلا پیش خودش باشه تا یه جایی رو پیدا کنیم.
اینم جا دیگه. چی
دیگه؟ این که قربون حکمت خدا برم که وقتی اراده کنه یه روز همه چیز سر و سامون میگیره.
الحمدلله.
در روز 15 خرداد از میدان 15 خرداد رادیو نمایش همراه شما هستیم. امام خمینی رحمت الله علیه آن پیر فرزانه انقلاب درباره روز 15 خرداد 42 چنین فرمودند: روز 15 خرداد در این حال که چون عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان است. بزرگ داشته روز حماسه آفرین 15 خرداد، بزرگ داشته ارزش‌های انسانی در طول تاریخ است.
قیام 15 خرداد سرآغاز تحولات و دگرگونی‌های شگفت‌آور بعدی شد که به حق می‌توان از آن به عنوان یوم الله نام برد. در واقع قیام 15 خرداد جوششی از طرف مردم بود برای درهم کوبیدن رژیم سلطنت، وگرچه به سرعت نتیجه قطعی نداد اما آثار بسیار باقی گذاشت. و اما بشنوید خاطراتی چند از شاهدان عینی واقعه 15 خرداد 1342.
روز عاشورا ما ورامین بود، صبح بود، تقریبا ساعت 8 بود. ما دیدیم کشاورزان از تهران اینا برگشتن.
اینجا که میدان اصلی و محل تجاری ورامین به حساب می آمد، مردم دست دست دور هم جمع شدند.
یه نفر از شاگردهای باقوی در بالا منبر گفت که
شما اینجا دارید میخواید سر و کله خودتو میزنید، در صورتی که رهبر شیعیان جهان گرفتن بردن.
تا گفت اصلا یه مرتبه همه بارها رو گذاشتند و رفتن. جمعیت جمع شد و خلاصه تو همه کوچه و بازار رو همین از همینجا حرکت کردن تو کوچه شاه حسین، اینا رفتن شاه حسین و این طرف و اون طرف و خلاصه شعار میدادن مرگ بر شاه، شعار میدادن درود بر خمینی، شعار میدادن و اینها. و بعد نزدیکای ظهر گفتن که از پیشوا قرار شده که حرکت بکنن و بیان برن تهران به عنوان اعتراض.
که مردم حرکت کردن از سر پل حاجی به این طرف، همینطور یک سره مردم اومدن.
خدا رحمت کنه مرحوم های میزامن و خلیلیشون گفت که خب ما چیکار بکنیم. من گفتم که ما همش مردم رو میگفتیم که باید قیام کنی، حرکت بکنی. خب حالا هم باید که ما هم حرکت بکنیم دیگه. حالا که نوبت حرکتی که ما نباید بریم قایم بشیم. بعد همه ما جمع شدیم اینجا منزل حاج میز خلیل فرجی، اوشنه نفر بودیم شما هر سبت که جمع شدیم اونجا و من بودم و حاج حسن معصوم شاهی بود و شما هر سبت حاج میز خلیلی بود و حاج حسین رضایی بود و یه دی بودن به شما هر سبت مرحوم آقام بود، حاج صداقا بود و دیگه یادم نیست.
نشسته بودیم اینا صحبت میکردن
و اونجا به صلاح وصیتاشون کردن و پولی چیزی داشتن اونجا سپردن که گفتن خب حالا معلوم نیست که چجوری میشه.
شبکه